فصل 5. به جای انکار به واقعیت‌ها توجه کنید. مورد حمله قرار گرفتیم. ژنرال جورج کاستر. قانون شماره 4 زندگی. به جای انکار به واقعیت‌ها توجه کنید. استراتژی شما. به حقایق زندگی خود و اشخاص موجود در آن توجه کنید. مشکلات زندگی را تصدیق نمایید. عذر و بهانه را کنار بگذارید. توجیه نکنید و نتیجه بگیرید. احتمالاً این قانون بیش از سایر قوانین مورد اشاره ما بدیهی به نظر می رسد و تا اندازه ای هم باید گفت که همین طور است. تا اندیشه ای را تصدیق نکنید، تا بر شرایط زندگی و مسائل زندگی سهه نگذارید، تا رفتار یا احساسی را نپذیرید و به عبارت دیگر، اگر به نقش خود در موقعیتی اذعان نکنید، نمی توانید تغییر کنید و تغییر هم نخواهید کرد. اگر رفتارهای مخرب و علیه خود را تایید نکنید، نه تنها همچنان ادامه دار باقی می مانند، بلکه بر شدت و کثرت آنها اضافه می شود و تغییر دادنشان دشوارتر می گردد. فرض کنید پزشکتان از شما بپرسد که آیا سرگیجه داشته اید و شما به جای اینکه جواب مثبت بدهید بگویید نه نداشتم. چه اتفاقی می افتد؟ پزشک ناراحتی شما را تشخیص نمی دهد و سرگیجه شما ادامه دار می شود. ممکن است انگشت پای ورم کرده شما را معالجه کند. ممکن است درد آرنج شما را از بین ببرد. اما از آن جهت که به او دروغ گفته اید هرگز به علت ناراحتی شما پی نخواهد برد. پزشک فرض را بر این می‌گذارد که شما صمیمانه خواهان بهبودی هستید. در نتیجه به شما اعتماد می‌کند که حقایق را با او در میان می‌گذارید تا راه درمانی بیابد. به همین شکل ممکن است گمان کنید که می‌توانید به خودتان اتکا داشته باشید. درست همانطور که پزشک انتظار دارد با او صادق باشید، برای برخورد با مشکلات زندگیتان لازم است با خود صداقت داشته باشید. اما همانطور که در فصل قبل و در مورد قانون شماره 3 زندگی دیدیم، ممکن است دستور کار رقیبی نیز وجود داشته باشد. اگر با انکار مسئله از موضوع دردناکی اجتناب می کنید، بدانید که شخص قابل اعتمادی نیستید. اگر می خواهید در زندگی موفق شوید، باید صادقانه موضع فعلی خود را تشخیص دهید. ارتباط میان این که دقیقاً کجا هستید و به کجا می‌خواهید برسید باید کاملاً مسلم باشد. فرض کنیم در آمریکا به حال خود هستید. به من زنگ می‌زنید و می‌پرسید چگونه به شهر تولیدو برسم؟ اولین سوال من از شما این خواهد بود: در حال حاضر کجا هستی؟ اگر بگویید در کالیفرنیا هستید، مسیری را برای رسیدن به تولیدو به شما نشان می‌دهم که با راه رسیدن به تولیدو اگر در کارولینای جنوبی باشید بسیار متفاوت است. همین مسئله در مورد اینکه بخواهم روی زندگی شما تأثیر بگذارم و تحولی در شما ایجاد کنم مصداق دارد. اگر بگویید که ازدواجتان به کلی از هم پاشیده است، به شما توصیه می کنم. اما اگر بگویید زندگیتان آنقدرها بد نیست، توصیه من تغییر می کند. اگر بگویید در زمینه‌های ذهنی، احساسی، عاطفی و جسمانی با مشکل جدی روبرو هستید، من به شما دستورالعملی کاملاً متفاوت از آن می‌دهم که بگویید از نظم و ترتیب خوبی برخوردارید و می‌توانید با مشکلات شخصیتان برخورد کنید. به همین شکل، اگر در زمینه‌ای از زندگی به خود دروغ بگویید، تصویر موجود را مخدوش می‌کنید و در نتیجه به استراتژی مؤثری نمی‌رسید. ممکن است به دو طریق به خودتان دروغ بگویید. ممکن است حقیقتی را به اشتباه تفسیر کنید یا با غفلت و بی‌توجهی به خودتان دروغ بگویید. حقیقت را با خود در میان نگذاشتن به همان اندازه ارائه اشتباه حقیقت خطرناک است. از این رو باید شجاعت به خرج دهید و از خود پرسش‌های دشوار بکنید و بعد به این پرسش‌ها جواب‌های واقع‌بینانه بدهید. ممکن است بگویید فیلیپ، حتی نمیدانم چه سوالی بپرسم، چه رسد به آن که بخواهم جوابی هم پیدا کنم. اشکالی ندارد، به اتفاق این کار را میکنیم، اما باید بگویم برای رسیدن به این مهم به ابزار بیشتری احتیاج داریم. در حال حاضر نکته در این است که باید بخواهید تمام باورها، مواضع و انگاره‌های زندگیتان مورد سوال قرار بگیرند و وارسی شوند. وقتی درباره حقیقتی بحث می‌کنیم، باید صمیمانه بخواهید باورها، مواضع و انگاره‌های خود را در معرض این حقیقت ارزیابی نمایید. حالت تدافعی نگیرید، دروغ نگویید و انکار هم نکنید. انکار کشنده رویاها و نابود کننده امیدهاست. انکار مانع از آن می شود که بتوانید راه حل‌های موجود را تشخیص دهید. انکار به مفهوم واقع کلمه می تواند شما را هلاک کند. نمی خواهم در این باره غلو کرده باشم. این را از آن جهت می گویم که عین حقیقت است. تقریبا در تمامی زمینه‌های زندگی تأثیر غم‌انگیز انکار را لمس کردم و شرط می بندم که شما هم با این معضل روبرو شده اید. زمان آن رسیده که با مسئله انکار در زندگی خود برخورد کنید. مطلب را با ذکر این نکته شروع کنیم که در تمام انسان‌ها مکانیزم دفاع از خودی وجود دارد که کمتر درباره اش بحث شده است. دانشمندان رفتارشناس این مفهوم را با واژه دفاع ادراکی توضیح دادند. دفاع ادراکی مکانیزمی است که از ما در برابر چیزهایی که ذهنمان تشخیص می‌دهد و نمی‌توانیم از پس آن براییم و نمی‌خواهیم با آن روبرو شویم، حمایت می‌کند. گاه این مفهوم را با واژه فراموشی انسانی یا فراموشی انتخابی توضیح دادند که در موقعیت‌های به شدت دردناک به سراغتان می‌آید. در جریان کارم بارها با اشخاصی برخورد کرده ام که یکی از فرزندان یا عزیزانشان را از دست داده اند، اما حادثه و ضایعه پیش آمده به کلی از ذهنشان پاک شده است. به بازماندگان یک حادثه شدید و دردناک برخورده ام که به رغم جراحات شدیدی که برداشته بودند از هوشیاری برخوردار بودند، اما حادثه مسبب شرایط دردناک خود را به یاد نمی آوردند. در شرایطی از این قبیل دفاع ادراکی را می توانیم یکی از مواهب الهی در نظر بگیریم. اما مانند اغلب مسائل و مشکلات زندگی، موضوع دو جنبه دارد. دفاع ادراکی همیشه در جهت منافع ما نیست. موضوع به حمایت از خود در شرایط حوادث دردناک محدود نمی شود. توجه شما را به این حقیقت جلب می کنم. زیرا همانطور که این قانون می گوید، اگر تنها به وجود مسئله اذعان کنید می توانید آگاهانه به آن برخورد نمایید و بر اوضاع مسلط شوید. اگر ویژگی طبیعی خاصی در کار است که مانع این صداقت در برابر خود می شود، باید آن را شناسایی نمایید. دفاع ادراکی همه روزه در زندگی شما فعال است و مانع از آن می شود که حقایق زندگی خود را ببینید. در برخی از موقعیت‌ها ممکن است مانع از آن شود که علائم هشدار دهنده را شناسایی کنید و برای از میان برداشتن مشکل اقدامی صورت دهید. ممکن است مانع از آن شود که ببینید به قدر گذشته مورد توجه رئیستان قرار ندارید. ممکن است چشمان شما را به روی این حقیقت که زندگی زناشویی‌تان تحلیل می‌رود ببندد. دفاع ادراکی ممکن است مانع از آن شود که نشانه های یک بیماری جدی را که اگر به موقع شناسایی شود قابل درمان است ببینید. ممکن است مانع از آن شود که رفتارهای منفی فرزندانتان را شناسایی کنید و مثلا نتوانید وجود افسردگی در آنها و یا بیزاری آنها از دنیا را تشخیص دهید. در دوران دانشگاه در زمینه دفاع ادراکی اقدام به یک بررسی دوباره کردم. قبلاً یک روانشناس به مراتب خلاق‌تر از من این کار را کرده بود. با استفاده از یک دستگاه اسلاید پروژکتور در صدد برآمدم که بعضی از کلمات تحریک کننده را به چند نفر نشان بدهم. به کمک این دستگاه می توانستم هر کلمه را دقیقاً به مدتی که می خواستم نشان دهم. افراد شرکت کننده در گروه من می توانستند هر کلمه را از حد 0.01 ثانیه تا بی نهایت به نمایش بگذارند. برنامه را برای جمعی از زنان سالمند و محافظه‌کار متعلق به کلیسای باپتیست اجرا کردیم. قبل از اینکه از این خانم‌ها بخواهیم به اسلاید‌ها نگاه کنند، دستگاه‌های پلی‌گراف بسیار ظریفی را روی شقیقه‌ها و ساعت‌های آنها مستقر کردیم. این دستگاه‌ها به گونه‌ای طراحی شده بودند که می‌توانستند خفیف‌ترین تغییرات فیزیولوژیکی را اندازه‌گیری کنند. سلسله کلمات محرکی را به آنها نشان دادیم. کلمات انتخابی بعضن کلمات ساده مانند درخت بلوط و در مواردی نیز بسیار موهن و زشت بودند. وقتی کلمات از گونه درخت بلوط را حتی برای لحظه ای به نمایش گذاشتیم، خانم های شرکت کننده آنها را درک و گزارش کردند. اما وقتی نوبت به کلمات زشت و موهن رسید، با آنکه مدت نشان دادن را تا 10 برابر افزایش دادیم، کارایشان پایین آمد. دفاعهای ادراکی آنها خیلی ساده، مانع از آن می شد که این کلمات را ببینند. با آنکه می گفتند کلمات را ندیده اند، دستگاه های دروغ سنج نشان می دادند که آنها کلمات را دیده اند. درجه حرارت پوست بدن، ضربان قلب و سایر علائم حاکی از استرس به شدت تغییر کرده بودند. کاملا مشخص بود که در سطح ناهوشیار ذهن متوجه کلمه شده بودند. بدنشان نیز آن را دیده و واکنش نشان داده بود، اما در سطح هوشیار متوجه کلمه نشده بودند. بنابراین از یک سو مکانیسم دفاعی ادراکی از ارزش‌های آگاهانه این خانم‌ها حراست می‌کرد و از سوی دیگر مانع از آن می‌شد که به واقعیت‌های موجود توجه کنند. دفاع‌های ادراکی روی شما هم به همین شکل اثر می‌گذارند. وقتی شما دنیا را مانند یک حرف سانسور شده می‌بینید، وقتی 50% کلمات را حذف شده می‌بینید، در خیال و توهم زندگی می‌کنید. دفاع‌های ادراکی همیشه از نوعی نیستند که مثلا یک کلمه موهن را نبینید. گاه این دفاع‌ها مانع از دیده شدن مسائلی در زندگی می‌شوند که اتفاقاً دیدنشان ضرورت دارد. انکار و مکانیسم دفاع ادراکی واقع در پس زمینه آن بیش از حدی که تصورش را بکنید روی زندگی شما تأثیر می گذارد. مسائل با گذشت زمان از میان برداشته نمی شوند. آنچه را انکار کنید و به عبارت دیگر هرچه را تصدیق نکنید نمی توانید تغییر دهید. آنچه را انکار می کنید آنقدر وخیم تر می شود تا دست از انکار بکشید. در زندگی کاریم افتخار آن را داشتم که در لباس یک حرفه‌ای در خدمت صنعت هواپیمایی بازرگانی باشم. من سالها مشاور عوامل انسانی چندین شرکت هواپیمایی بودم. درست همانطور که یک متخصص آسیب شناس یا پزشک قانونی علت مرگ اشخاص را بررسی می کند، کار متخصص عوامل انسانی در صنعت هواپیمایی این است که وقتی حادثه ناگواری اتفاق می افتد، از او می خواهند عواملی را که منجر به این حادثه شده است بررسی کند و به عبارت دیگر شرایط روانی مسبب حادثه را بازسازی نماید. در تمام دنیا این کار را انجام دادم. برای بررسی علت حادثه از جعبه سیاه که صحبت‌های خلبان را از 30 دقیقه قبل از بروز حادثه ثبت می‌کند و از دستگاه‌های ضبط داده‌های پروازی که کیفیت چگونگی ابزار مهم هواپیما را تا قبل از سقوط نشان می‌دهد استفاده می‌کنم. سوای اینها درباره خدمه پروازی بررسی می‌کنم. می‌خواهم بدانم آیا حوادثی به بروز فاجعه کمک کردند؟ به شاهدان عینی و گزارش مسئولان پرواز هم توجه می‌کنم. به رغم همه دشواری‌های موجود، این بررسی‌ها به من فرصت کم نظیری داده‌اند تا درباره حل مسئله انسانی، مدیریت بحران، رهبری و عملکرد ذهنی احساسی در سخت‌ترین شرایط روانشناختی بررسی کنم. در جریان این بررسی‌ها به قدرت بیچون و چرای انکار پی بردم. یک دقیقه از نیمه شب گذشته بود. هوا صاف بود. عمق دید هم به 5 مایل می‌رسید. پرواز شماره 427 با بیش از 200 مسافر که نیمی از آنها آمریکایی بودند به مقصد یکی از کشورهای اروپای شرقی پرواز می‌کرد. دیر زمانی نبود که مرزهای این کشور به روی دنیای آزاد گشوده شده بود. خلبان مالن و کمک خلبان آقای هولمن برای نخستین بار با هم پرواز می‌کردند. طبق معمول از پیام‌های رادیویی استفاده می‌کردند، اما به دلیل سیستم‌های ضعیف ناوبری در این کشور عقب افتاده مجبور بودند به عوامل دیگری نیز اتکا داشته باشند. وقتی هواپیما برای فرود ارتفاع کم کرد و به فاصله کمتر از 10,000 پای زمین رسید، در اتاق فرمان هواپیما طبق مقررات صحبت‌های غیر ضروری میان خلبان و کمک خلبان در جریان نبود. فرودگاه در انتهای بخش شمالی دره‌ای واقع شده بود که عرض آن تنها به 9 مایل می‌رسید. کوه‌های پوشیده از برف طرفین دره تا ارتفاع 12,000 پا به هوا رفته بودند. هواپیما به طرزی درست حالت گرفته بود. با توجه به آنچه دستگاه‌های ناوبری داخل هواپیما نشان می‌دادند، فرودگاه درست روبروی هواپیما بود. خلبان از سیستم هدایت خودکار، خلبانی اتوماتیک استفاده می‌کرد. اما وقتی هواپیما به ارتفاع 8,000 پای رسید و خدمه پرواز منتظر پایین آمدن بیشتر بودند، دستگاه‌های هواپیما نشان دادند که فرودگاه تا حدود زیادی در سمت چپ آنها واقع شده است. آنچه در ادامه می‌آید از دستگاه‌های ضبط صدای اتاق فرمان گرفته شده است. ساعت 1:14 دقیقه. کمک خلبان. با اشاره به دستگاهی که نشان می‌دهد فرودگاه برخلاف انتظار آنها در سمت چپ واقع شده است. چه ای با ایرادی پیدا کرده؟ ساعت 1:20 خلبان. نمی‌دانم، به همین شکل ادامه می‌دهیم. ادامه بده. ساعت 1:32 کمک خلبان. اشکال هنوز وجود دارد. موقع حرکت که اشکالی نداشت. خلبان جواب نمی‌دهد. در پس زمینه صدای مهمانداری شنیده می شود که با مسافران درباره فرود حرف می زند. بعد از مسافران به این دلیل که شرکت آنها را برای پرواز انتخاب کرده اند تشکر می کند. ساعت 1:48 کمک خلبان. اصلا سر در نمی آورم. به کلی قاطی کرده. آنطور که دستگاه نشان می دهد ما، یعنی فرودگاه، باید آن طرف باشد. چرا جهت حرکت ما 60 درجه شمال شرق است؟ آیا این دستگاه هم قاطی کرده؟ یعنی این هم درست نیست؟ ساعت 1:54 برج مراقبت. پرواز 427. می توانید روی باند 35 بنشینید. باد 355 در 10 گره. ارتفاع سنج 30.06. ساعت 2. کمک خلبان. پرواز 427 آماده برای فرود. 01 باند 33. باند 35. ساعت 2:05. خلبان. نمیدانم. به سمت چپ، به سمت فرودگاه. آماده نشستن هستیم. شروع. نه، صبر کن. ساعت 2:23. کمک خلبان. به سمت راست نگاه کن. شاید. ساعت 2:26. سیستم نزدیک شدن به زمین به صدا در می آید. ارتفاع بگیر. ساعت 2:27. خلبان. فوراً اوج بگیر. فوراً. صدای برخورد. هواپیما به دیواره یکی از کوههای 12,000 پایی برخورد می کند. بررسی جزئیات علل سقوط هواپیما ساده بود. خلبان و کمک خلبان به هنگام ورود به فضای دره مشغله زیادی داشتند، زیرا نخستین بار بود که در این مسیر پرواز می کردند. با برج مراقبت ارتباط رادیویی داشتند، اما در شرایطی که ماموران برج به انگلیسی دست و پا شکسته حرف می زدند، متوجه 1 در ثانیه گردش به سمت راست نشده بودند. در نتیجه سیستم هدایت خودکار هواپیما روی درجه اشتباه میزان شده بود. با سرعت 5 در دقیقه از فضای دره عبور می کردند و در شرایطی که دره تنها 9 پهنا داشت، در مدت 1 از مسیر اصلی فاصله زیادی گرفتند و این در حالی بود که از ارتفاع کوههای واقع در دو سمت دره به مراتب پایین تر پرواز می کردند.